שולחן ערוך אורח חיים, סימן 670, תרש עין, הלכות חנוכה, קוונין חנוכה, דברים האסורים והמותרים בחנוכה. מוורדי כאסור הסן ומוג'אס הסן דר חנוכה. בחף ה' בכסלב, דר 25 כסלב, שורו מקוניים איום השלוז איום חנוכה רא. ואין איום אסור הסן בהספד, יעני נוה סראי ברמת, עזדרי ברמת, البته معمولا اولوت را میگیم عزاداری حسبه دا میگیم اونی که نوه سرایی میکنن و آسور هستن به تعنیت اما مجازن که کار توشون انجام داد و رسم دارن زنها که کار نمیکنن در ایام خنوکا تا مادامی که شمعای خنوکا روشن هستن و یش میشه عمر و هست کسی که عقیده داره این نظر توره که این لاغله هم نباید براشون سبا گرفت، یعنی اگر این رسمو دارن نباید بگیم ایب نداره بکن کار میتونی بکنی، نه ببینید رسمی که پایه داره نباید عوضش کرد. تور میگه که این رسمه یه ریشه‌ای داره، بنابراین اگر که اگر جایی این گونه رسم دارند نباید براشون سبا گرفت. خب بریم ببینیم میشنا به را چی میگه. متخیلی میشه مناد یمه خنوکا، میگه شروع میشه هشت روز خنوکا در 25 کیسلو کی به بیت شنی، زیرا در بیت شنی به تمیقاش دوم وقتی که حکومت کردند پادشاهان شرور، پادشاه یونان بودند از سلسله سلوکی ها انتیوخوس، گازرو گزروت ال اسرائیل، گزرا کردند بر اسرائیل ها و باطل کردند داتشون را و لوه این خوتم رسخ به تراو میسود و اجازه ندادن که مشغول تراو میسود بشن. ببینید آقایون خیلی جالبه، میدونید که خب اول امپراتوری آشور بوده، بعد امپراتوری بابل بوده، بعد امپراتوری بابل را کی شکست میده؟ کوروش کبیر. کوروش کبیر میاد بابل را فتح میکنه، امپراتوری بابل منقرض میشه و امپراتوری پارس و ماد را تشکیل میده، امپراتوری پارس یا همون هخامنشی. متاسفانه امپراتوری هخامنشی توسط اسکندر مقدونی شکست میخوره. اسکندر مقدونی یه جوون یونانی بوده از مقدونیه، یونان دو قسمت بوده، یکی یاوان بوده یکی مقدون یا مقدونیه، دو تا پادشاه هم داشته. پادشاه مقدونیه پدر اسکندر بوده، اسمش فیلیپ بوده. فیلیپ کشته میشه، یکی از محافظاش بهش سوء قصد میکنه میکشنش. فیلیپ پدر اسکندر، اسکندر رو به انگلیسی یا به عبری میگن الکساندر. الکساندر تو 25 سالگی پادشاه مقدونیه میشه، 25 سالگی. و عرضم به خدمت شما که خب 25 سالگی که پادشاه میشه، اولا مقدونیه یک کشور بزرگی نبوده، سپاه خیلی عظیمی هم نداشته، ولی یه خصوصیت داشته که یه سپاه کوچیکی داشته که این سپاه اولا بسیار بسیار شجاع بودن، ساز و برگ خیلی خوبی داشتن و تکنیکای جنگی خیلی خوبی داشتن و خیلی هم شجاع بودن و خیلی هم مموشما بودن، یعنی گوش به فرمان بودن. متوجهید؟ خیلی خیلی گوش به فرمان بودن. خب حالا یه جوان 25 ساله که به سلطنت رسیده معمولا چه کار میکنه؟ خیلی بی تجربه است، سعی میکنه سلطنت خودشا محکم بکنه و اوکی تو همون مقدونیه سلطنت بکنه. ولی اسکندر چیکار میکنه؟ اسکندر میاد و تصمیم میگیره که حمله کنه به کشورهای اطراف و کشورهای اطراف را بگیره. اول شروع میکنه یواش یواش یونانی ها را میگیره، بعد کنار، بعد ارس را میگیره، بعد مصر را میگیره، همینطور یواش یواش میاد جلو تا اینکه در نهایت میرسه به
ایران.
ایران. ایران اون موقع پادشاهش داریاوش سوم بوده، داریوش سوم بوده. اولین چیز اینه که اصلا چه چیزی پشت این بوده که اسکندر انقدر تمایل داشته که دنیا رو فتح بکنه؟ چجوری انقدر هیجان و انقدر موتیویشن داشته که بخواد بره کل دنیا رو فتح کنه؟ میدونی اسکندر فلسفه خونده بوده، شاگرد کی بوده؟ شاگرد اسکندر شاگرد ارسطو بوده. خب ارسطو بهش یاد داده بوده که ما باید سعی کنیم که عقل و فلسفه یونان رو بر کل دنیا حاکم بکنیم. خب پس اسکندر این یه قسمت موتیویشنش بوده که میخواسته بره کل دنیا رو بگیره. میرسه با ایران به جنگه، با داریوش سوم. کجا؟ یه جایی تو عراق امروزی، یه دشت بزرگه. مخصوصا داریوش اینجا را انتخاب میکنه به خاطر اینکه از لحاظ برتری تعداد داریوش میگن سپاهش بین 300 هزار نفر تا 1 میلیون نفر بوده. حالا ما حداقل 300 هزار نفر هم بگیریم، کل سپاه اسکندر حدود 45 هزار نفر بوده. خب یعنی چندین برابر بوده سپاه داریوش. ولی اینا میان، اینا تکنیک های خاص داشتن یونانی ها، اسلحه هاشون هم خاص بوده. یه سپرهای بلندی داشتن که اینا رو میگرفتن، سربازایی که جلو وای میسادن، تو خط اول وای میسادن، این سپرها رو میگرفتن. از اون یه نیزه های بلندی هم داشتن، 5 متر نیزه بوده، اینا میدادن بیرون 5 متر، در اینجا تا نزدیک میشدن دشمن اینا رو میکشن. خیلی سخت بوده عبور از این. به هر جهت با این وجود، خب تموم فرماندهایی یا داریوش فکر میکردن ما 100% پیروز میشیم، ولی وقتی حمله میکنن عملا سپاه اسکندر چون کوچک بوده خیلی هم سریع میتونسته جا به جا بشه. وسط سپاه ایران باز میشه یه دفعه و خود اسکندر با یه سری از بهترین سربازاش میرن وسط سپاه، نزدیک میشن به داریوش. داریوش تو قلب سپاه ایران بوده، خب نزدیک میشن داریوش. داریوش اینجا فرار میکنه. تا فرار میکنه در از یک ساعت کل سپاه ایران فرار میکنن. پس این جنگا داریوش میوازه. بعد چندین بار تو جنگای دیگه هم اتفاق میفته، شکست میخوره، تا اینکه اسکندر در نهایت کل ایران رو میگیره و به این شکل عملا امپراتوری ایران توسط الکساندر از بین میره. اسکندر میره هندم میجنگه، هندم یه قسمتایش رو میگیره، میخواسته ادامه بده. سربازاش میگن ادکان دیگه خسته شدیم، میخوایم برگردیم. هر کاری میکنه دیگه گوش نمیدن. حالا میخواستن برگردن، دو راه داشتن که برگردن. اولین جایی که باید میرسیدن، باید میرسن به بابل که برن یونان، به عراق برسن. یه راه ساده بوده، یه راه سخت بوده، از یه کویر بزرگی میگذشته تو ایران. خب از یه کویر میذاشته. اسکندر میگه چالش ها رو انتخاب میکنه، میگه من میخوام از اون کویر رد شم. یا میگه این کویر خیلی سخته؟ نه، 50 درجه سانتیگراد دماش بوده، آب نبوده، فلان بوده. خلاصه از اینجا رد میشه، 80% سپاهش از بین میرن، ولی در نهایت میرسه، میرسه به عراق. 32 سالش فکر میکنم بوده دیگه، میرسه به عراق و در عراق مریض میشه. مریض میشه، توی همون جوانی از دنیا میره، از دنیا میره. خب چه اتفاقی میفته؟ میان چند دسته تقسیم میکنه کشورهایی که تحت سلطش بوده، خودش بچه‌ای نداشته، میان به چند کشور تقسیم میشه، چند تا حکومت سرداراش میگیرن. سلوکوس بوده که ایران و اطرافش هم میگیره، یکی انتیوخوس بوده که سوریه و اسرائیل هم میگیره، یکی هم بطلمیوس بوده که مصر هم میگیره. خب حالا انتیوخوس که زیر فرمانش اسرائیل ها بودن، این عملا تو، البته تو نسل اول اوکی بودن با اسرائیل ها، تو نسل بعدی خود الکساندر هم با اسرائیل ها خوب بوده. اینا مرضشون با این بوده که میخواستن فرهنگ و دین و اون به اصطلاح اعتقادای یونانی‌ها رو تحمیل کنن به اسرائیل. در نتیجه اجرای تورا را، آموزش تورا را، همه اینا رو ممنوع میکنه و خب خیلی اسرائیل ها را اذیت میکنن. در نهایت خشمناییم قیام میکنن و پیروز میشن. این به صورت خلاصه این ماجرای این مقدمه ایه که چیز باشه در مورد خنوکاس. ببینید اسرائیل اون موقع تو بعید شنی دو تا مرکز بزرگ یهودی بوده، یکی توی بابل و ایران بوده، عراق و ایران، و یکی تو اسرائیل بوده. من مطمئن نیستم که اکثر یهودی ها تو ارس بودن اون موقع، چون بابل و ایران هم بسیار بسیار یهودی داشته، یعنی مرکز یهودیت بوده. ولی خب چون در هر صورت از لحاظ جمعیت میگم، ولی چون در هر صورت به تو بت تعمیقداش اون موقع وجود داشته، اون مرکزیت با خود ارس بوده. خب یهوشوع کوهن گادول که آخر انشه کنست اگدولا بوده میره به استقبال اسکندر. آره که اسکندر از اسبش پیاده میشه با صحبت شیمون صدیق، ببخشید شیمون صدیق، میره به استقبال اسکندر. اسکندر اونجا از اسبش پیاده میشه، بهش تعظیم میکنه، چون میگه که تو خواب یه همچین شمایلی میاد تو خواب به من میگه که فردا پیروز میشم تو جنگا، یعنی بشارت پیروزی بهم میده. در نتیجه به شیمون صدیق تعظیم میکنه. پوریم تو دوره هخامنشی ها اتفاق افتاده. حالا بحثه که تو آیا اخشوروش همون خشایارشاه یا نه، ولی خنوکا تو دوره امپراتوری یونانه. یه مسئله از لحاظ تاریخی وجود داره اینجا، حالا اینم خیلی من خلاصه بهش اشاره میکنم. تاریخی که در مورد هخامنشی ها تو گمارا اومده با تاریخی که امروزه میگن در مورد هخامنشی ها با هم مطابقت نداره. خیلی چیزاش مطابقت نداره، ولی از نظر تایمی فکر میکنم حدود 200 سالی که گپ وجود داره. 200 ساله توی تاریخ اسرائیل، اون چیزی که میشماره 200 سال کمه. 200 سال کمه. این یه مشکلی هستش که حالا اینم وجود داره که خیلی محققین در موردش بحث میکنن، ولی خب الان ربطی به بحث ما نداره. خیلی خب آقایون، بریم ادامه بدیم. پس میگه که متخیلین شموند یمه خنوکا. خب ریبی یوناتان کجاست؟ ها؟ عقبه بگید بیاد.
در مورد سوالی که پرسیدن دیواره میگه که ازوان سوفر اکثر جمعیت رو نمیبره اونو یه همچین بحثی هست.
هستش 40,000 نفر، حدود 40,000 نفر با ازرا سفر میرن، اون اولی که میرن. ولی خب بعدش، خب خیلی بعد از اینکه بیت امیداش ساخته میشه و حصارای یروشلایم ساخته میشه، خب هنوز خیلی مهاجرت اتفاق میفته از بابل. دیگه این گفته نشده که چقدر و چه جوریش. گمارا نیستیم، این تو خود سفر ازراست، تو خود سفر ازرا ذکر شده. سفر ازرا تو ناویه مفراشه. خب ببینید آقایون، یکی از چیزایی که شاید بشه از خنوکا، یکی از چیزایی که از خنوکا میشه یاد گرفت، حالا این ربطی به علاقا نداره، به موسار داره، خب اینه که هیچ وقت آدم نباید ناامید بشه و حتی در سخت‌ترین شرایط هم هنوز امید وجود داره. یعنی تاریک‌ترین و سخت‌ترین شرایط، یکی از بدترین شرایط جامعه اسرائیل در طول تاریخ همین دوره خشمناییمه. وقتیه که اصلا اسرائیل ها را تورا خوندن رو ممنوع کردن، انجام میسوت رو ممنوع کردن، حتی به دخترای اسرائیل تجاوز میکردن. یه حکمی کرده بودن که هر کی ازدواج میکنه عروس اول ببرن برای حاکم یونانی، خب اون شب اول ببرن. یعنی در این حد بدترین بدبختی ها بوده. از نظر منطقی هم هیچ امیدی نبوده که بتونن یونانی ها رو شکست بدن. ولی هیچ وقت همیشه حتی تو سخت‌ترین شرایط، جایی که آدم خیلی ناامیده فکر میکنه دیگه همه درا جلوش بسته است، هیچ راه دیگه ای وجود نداره، آدم باید بدونه که نباید ناامید بشه. واقعا یه داستانی شنیدم در این رابطه، این واقعا اتفاق افتاده، خیلی جالبه. یه موزه‌ای هستش تو نیویورک، این خیلی بزرگه، خیلی عظیمه، یه قسمتش هستش که آثار هنریه، از آثار هنری قرنهای مختلف، از نقاشی گرفته تا مجسمه سازی تا چیزهای هنری که ساخته شده. خب موزه هم میدونید یه حالتی که داره اینه که خب یه تایمی هستش، تایم کار موزه است که مثلا همه آدم ها میتونن برن ببینن، بعد از اینکه موزه تعطیل میشه یه گشتای سیوره وی آی پی داره، یعنی مثلا آدم های مهم، آدم های ثروتمند، نمیدونم افرادی که یه افتخاری به دست آوردن، به صورت وی آی پی وقتی موزه تعطیله میرن بهشون نشون میدن کل موزه رو، متوجه؟ یه گروه وی آی پی اتفاقا از قهرمانای ورزشی دانشگاه هاروارد، قهرمانای ورزشیشون مثلا شنا، نمیدونم کشتی، فوتبال، بسکت، نمیدونم شطرنج، همه چی، همه رشته های ورزشی، خیلی بزرگه. از این قهرمانای ورزشی ها میبرن، وقتی این موزه متروپولین نیویورک تعطیل شده بوده، میبرن نشون بدن چیزای هنری و آرت ها به اینا، میرسن به یه اثر هنری مال 400 سال پیشه، یادم نیست مال کی اینا درست کرده، میدونید چیه این اثر هنری؟ خیلی جالبه، یه مسابقه شطرنجه. خب که صفحه شطرنج، شطرنج بلدید؟ صفحه شطرنج جلوی دو نفره، یکشون یه پسر جوونه، یه نوجوونه، اون یه اون ورش کی نشسته؟ ساتان، ساتان بیخوده و واسمو، دقیقا حالا اون چیزی که تو عکس ها شکل ساتان رو میکشن که مثلا شاخ داره، دوتا شاخ داره و نمیدونم، اینا دارن با هم شطرنج بازی میکنن و دقیقا تو شطرنج هم مهره جوریه که کیشومات شده، چیز جوونه کیشومات شده، خب نقاشیه، یه نقاشی اثر هنری مال 600 سال پیشه، جوونه اینجوری سرش اینجوری گرفته که یعنی دیگه شکست خورده، هیچ راهی نداره، از اون ور ساتان هم با خوشحالی نشسته کیشوماتش کرده. اسم این اثر هنریه چیه؟ کیشومات. خب کیشومات. و اینا از کنار این رد میشن، این خیلی بزرگ و خیلی جالبه، یه نگاهی میکنن و رد میشن میرن، این واقعا پیش اومده. بعد جلوتر که میرن، اون مسئول توره میبینه که یکی از این گروه نیست، میشمرده مثلا چند نفر بودن، نه یکیشون نیست. کی نیست؟ میبینن که اون کسی که چیز قهرمان شطرنجه، استاد اول شطرنجه، این نیست. آره، برمیگردن میبینن که این وایساده اینجوری زل زده به این صفحه شطرنجه مهره، یا چی شده چرا نمیای؟ میگه که بهش میگه که ببین اینا میبینی، این الان این تابلو اشتباهه. میگه یعنی چی اشتباهه؟ میگه که این اسمش کیشوماته دیگه، یعنی این پسر شکست خورده. میگه آره. میگه این الان این کیشومات نیست. چرا کیشومات نیست؟ همه نگاه میکنن، میگه همه تون ببینید، همشون شطرنج با همه ببینید، همه میگن کیشوماته، هیچ راه دیگه ای نداره. میگه نه، این یه حرکت دیگه داره این پسری که با این حرکته میتونه خودشو نجات بده. خب و واقعا یه حرکت دیگه داشته، بقیه اینو نمیدونستن، یه حرکت دیگه داشته که این میتونسته با این حرکته اصلا بازی برمیگشته، متوجه؟ این واقعا میگه اینا اسم این تابلوه رو یا باید عوض بکنین، یا باید این چیدن مهره رو باید عوض بکنین، این اشتباهه. حالا این همه سال این همه آدم اومده بودن دیده بودن، اینو نفهمده بودن که مثلا این حرکت هم وجود داره. حالا منظور تو زندگی آدما خیلی وقتا هستش که آدم فکر میکنه که دیگه تمومه، دیگه کیشومات، هیچ حرکت دیگری هم وجود نداره، تمام دیگه، ناامید دیگه، من بدبخت شدم، هیچ راه نجاتی نیست دیگه، همه درا بسته است، ولی اینطور نیست. همیشه همیشه یه حرکت دیگه وجود داره. اینا بدونین، به خاطر همینه که باید بیتاخون به هشم باشه. وقتی که آدم توکل میکنه به هشم، هشم اون چشمشو باز میکنه که یا اون جلوش میاره که همون حرکت نهایی را که میتونه همه چیزا تغییر بده برگردونه. یعنی تو تاریخ خیلی 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 این چیزا زیاد بوده. یکیش همین چند هفته پیش خوندیم، وقتی که هاگار و اشمائیل و ابراهام میفرسته، خب اینا میرن و تلخ و تتب به میدبر برشاوه، میره گم میشه هاگار توی بیابون برشاوه. دیگه اشمائیل هم تب داشته، بچه کوچیک نبوده، بالا 13 سالش بوده، ولی تب داشته، مریض بوده و آبشون هم تموم میشه. اینا تو وسط بیابون میندازه زیر تخت اخت اسیخیم، میگه اشمائیل آگار ول میکنه زیر یکی از این بوتایی تو بیابون، میگه این دیگه میمیره، دیگه کاری نمیشه کرد، میره اون ورتر میشینه که مرگشو نبینه. خب که اونجا هشم میگه، تورا میگه که هشم چشمشو باز کرد، یه چشمه آبی دید و نجات پیدا میکنن. خب حالا شما حساب بکنید، این که در این حد ناامید شده بوده، مادر بچه‌شو رها نمیکنه مگر اینکه دیگه هیچ امیدی نداشته باشه، و وسط یه بیابون بیاب و علف برهوت که هیچی نیست، ولی میگه هشم چشمشو باز میکنه، همون حرکت هست. احتمالاً یه جایی پنهان بوده که مشخص نبوده این چشمه. خب میگه هشم چشمشو باز میکنه که این چشمه، این همون حرکت هست، اینا ببینه و خودش نجات پیدا میکنه. اشمائیل هم نجات پیدا، نه تنها نجات پیدا میکنه، بعدن تبدیل به یه قوم بزرگی میشه. خب پس خیلی وقتا هستش که آدم فکر میکنه که دیگه هیچ راهی وجود نداره. یکی از درسایی که خنوکا به ما یاد میده همینه. خیلی وقتا آدم فکر میکنه که زو تموم شد، دیگه هیچ راهی وجود نداره، همه چیز از بین رفته، همه چیز نابود شده، ولی اینطور نیست. همیشه یه راهی هست، فقط باید آدم توکل کنه به هشم و تفیلا بخونه که هشم چشمشو باز کنه. اوکی رابوتای، بریم ادامه بدیم، اینا سری بخونیم. چی؟ اوکی. متخیلین شموند یمه خنوکا، میگه که در 25 کیسلو شروع میکنن 8 روز خنوکا را. کی به بعید شنی؟ میشنا به رورا میفرماید که زیرا در بعید شنی، وقتی که حکومت میکردن پادشاهان شرور یونانی، گزرا کردن گزروتی بر اسرائیل و باطل کردن داتشون را و اجازه ندادن که مشغول به تورا و میسود بشن. او فاش رو یادم و دست رازی کردن به مالشون و به دخترانشون و وارد هخال شدند و رخنه هایی در هخال ایجاد کردند و تامه کردن، ناپاک کردن تاهورت را و سر لاهم لیسرائیل، و اسرائیل ها خیلی در تنگنا قرار گرفتن، بسیار زیاد از مقابلشون و فشار آوردن به اونها، لخص و فشار بسیار زیادی. بله؟
تامه رو تامه کردن، روغن رو تامه کردن، یعنی چی؟ مثلا
دست دادن بهش، دست دادن تامش کردن، دست دادن گوی تامه میکنه دیگه. عد شریخ ملهم الوهی عوتنو، تا این که رحم کرد بر اونها خدای قادر پدران ما و نجات داد آنها را از دستشون و حدسالا داد به اونها و پیروز شدن بن خشمونای کوانیم، فرزندان خشمونایی کوهنیم بزرگ، و کشتند اونها را، دشمنان را، و نجات دادن اسرائیل را از دستشون. و برگشت حکومت به اسرائیل بیشتر از 200 تا دیگه خرابی بیت المقدس دوم. و وقتی که پیروز شدن اسرائیل ها بر دشمنانشون و اونها را از بین بردن، 25 کیسلو بود، و وارد شدن به هخال و پیدا نکردن روغن طاهر در مقدس مگر پخ خاد، یه کوزه‌ای که قرار داده بود اونجا با مهر کوهن گادول، و کافی نبود در اون برای اینکه روشن کنن مگر یک روز، و معجزه شد و روشن کردن از اون نروت مهراخا را، اون شمعای منورا را، 8 تا اینکه شکات شد زتیم، زیتونا را رفتن و روغنگیری کردن و از اونها روغن طاهر خارج کردن. اومی پنزه ایتکین و خخامی میشه به اوتو ادور، و به خاطر همین تقانا دادن خخامیم که در اون دوره بودن، که این ایام که ابتداش 25 کیسلوه
ایام سیمخا شادی و هلل باشه و روشن میکنن در اونها نروت در شب عرف بر پیتخه باتیم دم در خونه ها در هر شب و شبی از هشت روز از این هشت شب که نشان بدن و آشکار بکنن معجزه را. و این میسوا میدیوره سفریمه، میسوایی که خخامین برای ما تقانا دادن، مثل خوندن مگیلا. و یامیم الوه من اقراهیم خنوکا، و این ایام خنوکا خونده میشن. خنوکا در واژه به چه معناست؟ لخنوخ، افتتاح کردن، یعنی به تمیگاش رو افتتاح کردن، ولی خب در این حال به شکل دیگه هم دارا شده. خانو کا یعنی اینکه خانو یعنی اینکه مستقر شدن، اردو زدن یا مستقر شدن در 25 که در 25 کیسلو خانو میوه اینا از دشمنانشون آرامش پیدا کردن و مستقر شدن در بیت امقداش. اومیپنه شهم یمه سیمخا و هلل، و به خاطر اینکه ایام شادی و هلله بنابراین آسور کردن در اونها هسپد را، عزاداری، هسپد البته نوح سرایی برامت و تعنید. نوحگی معنیم لسبب و خنوکا لپتخیم، میگه رسم دارن فقرا که در خنوکا میرن دم در خونه های اسرائیل ها برای اینکه پول بگیرن، و یش طعم لازه و دلیلی برای این موضوع وجود داره. چه دلیلی ذکر شده در پسکیم؟ بعد ببینیم اینا پریمگادیم ماکورشه نمیشه ایم به پریمگادیم. در پریمگادیم میگه اینجا برای ما یبی عمر هم البته این آورده، میگه دلیلش به خاطر چیزی که در شورخانه روخ اومده، ششوئل و مخر کسوتو. ما قانون داریم که آنیام حتی به روشن کردن شمع خنوکا موظفن و حتی باید لباسش را بره و گرو بذاره تا اینکه بتونه روغن یا شمع بخره برای اینکه شمع خنوکا روشن کنه. و خب در مورد گرو گذاشتن لباس آنی تورا میگه که وهایا کیسق الی، میگه اگر که اون آنی زجه بزنه هشم به حرفش گوش میده، چون که کی سیملاتو کی سیملاتو لئورو، این فقط این لباسا داره و این موقع و در این حالت خوب نخواهد بود و بنابراین لازمه به انیم کمک کنن که اینا انیم احتیاج پیدا نکنن به خاطر اینکه برای اینکه شمع خنوکا روشن کنن به این مسائل بیان. یعنی یه ذخیری برای این مینهاگه به این شکل گفته شده. متوجه شدید؟ ببینید کفخیم چند تا دلیل دیگه برای اسم خنوکا میاره. یکی اینکه خنوکا تمیز به یخ بوده، یعنی افتتاح میز به یخ بوده، و دلیل بعدی اینه که به خاطر اینکه عودا باطل شده بود از مقابل دشمن و عودا برگشت، این را ایام خنوکا خوندن. و یه شولخانگاوو هم یه رمزی میاره، میگه خنوکا خط نروت نوتاری کنه، راشتوت میشه توش در بود، خط نروت یعنی هشت داشم واوش و هلاخا خافش که بیت هیلل، هشم هیلل و علاقه مثل بیت هیلله، چون یه مخلوقتی بینه به شمای بیت هیلل شمای خنوکا مهدرین مینا هم مهدرین، کسایی که میخوان خیلی شکوه بدن چجوری روشن بکنن، به سمت کم بریم و زیادش کنیم یا از زیاد بریم کمش کنیم، این مخلوقت به شمای و علاقه که بیت هیلل، علاقه که بیت هیلل یعنی اول ما از کم شروع میکنیم و میریم بالا. این گوشای بیت یوسف، حالا در موردش باید بحث بکنیم، گوشای بیت یوسفه که بل نظر جلسه بعد در موردش صحبت میکنیم. خب بریم ادامه بدیم. هنشیم میگه اسور به هسپد و تعنید، میگه جلوتر رو نگاه کن. نشیم گفت خانوما بعضی جا رسم دارن که وقتی شمع روشنه کار نمیکنن، دفقا نشیم فقط خانم ها، به خاطر اینکه نس توسط اونها انجام شد، همونطور که جلوتر در سایف به درهگا آمده. این اشاره است به یهودیت. یهودیت بحثه که کی بوده، بعضیا میگن دختر متیتیا بوده کوهن گادول. این میره به تنهایی، حالا داستانشو به نظر سر فرصت الان وقتمون کمه تعریف میکنم، میره و اون فرمانده سپاه یونان را سرشو میبره، مستش میکنه و بعدش سرشو میبره میکشدش. پس چون خانوما خیلی نقش بزرگی تو این موضوع داشتن، این رسما دارن که تو این وقتی شمع روشنه کار نمیکنن و یش مقامات شگم ها انشین مخمیرین بازی. بعضی جاها هستن که آقایون هم در این مورد سخت میگیرن، ولی خب بیرکه یوسف میگه که نه، ما همچین رسمی نداریم که آقایون کار نکنن توی اون تایمه. به اول چند رو دلغت وقتی که شما روشنن در خونش، به خاطر اینکه یعنی آیا وقتی شما روشنه یعنی وقتی شما تو خونش روشنه یا حتی وقتی بیرونم روشنه؟ فرض کنید یه تایم دیگه از بیرون میبینه مثلا همسایش روشن کرده، آیا اون موقع هم آسوره؟ میگه نه، تو خونش، به خاطر اینکه تشخیص بده که آسوره که استفاده کنن از شمع خنوکا. و این حدود نیم ساعته. شن لحاق لاهم گفت، بعضی ها میگن که نباید برای اونا سبک گرفت، به خاطر اینکه هفه که دواریم هم موتاریم و اخریم را اگو بایی میسور. تو میناگی ما یه بحثی داریم که چیزی که موتاره ولی یه جایی رسم دارن که آسورش میکنن، اگر رسم اشتباه نیست و تناقضی نداره با قوانین براشون مجاز نمیکنیم. شهن لعتیر بیفنیم، جلوشون مجاز نمیکنیم. و نوشته شیلته گیبوریم که همینطور موافقت کرده در تشوهای خخم سوی که در جایی که رسم دارن ایسور از اینی که ملاخا انجام بدن کل روز باید مخواه کرد، به خاطر اینکه بطالا باطل بودن عذراس و به حالت شیموم میاره، دیوانگی میاره، یعنی بیکاری بدترین چیزه. در گمارا مسخت سوتا میگه، میگه بتلا مویا لیده شیموم، باطل بودن بیکار بودن به حالت دیوانگی میاره. دیوانگی نه اینکه دیوانه زنجیری بشه پاشه هوار بکشه، یعنی از لحاظ روانی انسان را در شرایط بد قرار میده و شیمون به حالت اورا میاره آن را آدما. اینا گمارای سوتا میگه، میگه ایش کی تیسته ایشتو، مردی که زنش تیسته، تیسته یعنی چی؟ منعرفشه، سوتاشه، سوتا یعنی منعرف، ولی تیسته تیشته هم میتونیم بخونیم یعنی شوتاشه. شوتا یعنی چی؟ شوته، دیوانه. میگه آدم خطا نمیکنه تا اینکه عدشنیخ نصب و روخشه تو دیوانگی واردش میشه. یعنی اگر آدم منطقی باشه و خوب همه چیزا بسنجه هیچ وقت طرف عورا نمیره، علما بارا از دست بده به خاطر یه عورایی زود گذر. روح شتوت وارد شده و مراحل وارد شدن روح شتوت این دیوانگی چیه؟ اولیش بتلاس، بیکاری، بیکاری باطل بودن باعث میشه که روح شتوت وارد آدم بشه و بعد به حالت عورا بیاد. یعنی روح شتوت منظور اینه که از لحاظ منتالی و فکری و روانی به شکلی میرسه که دیگه خوب نمیتونه تصمیم بگیره، تصمیماتش غلط خواهد بود. اوکی ربوتک، فعلا تا همینجا، تا سر سایت بد نگرد. ریبی خانانی